چاره آفتابی در هفتمین آفتاب. هفتمین آفتاب
مژده میلاد تو نفحه باد سبا،
مژده میلاد تو نفحه باد سبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
با به هوایج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
هفتمین آفتاب شرح ارادتی است به آستان هفتمین امام، هفتمین خورشید عالمتاب.
درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است،
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
هفتمین آفتاب شرح درد عشقی است بی پایان بر حدیث مودت. سلام امروز با تو آغاز می شود و نه امروز که همیشه ایام، چرا که باب الحوائجی و گره گشای عالم. آفتاب مستندی است درباره فضائل و کرامات امام موسی بن جعفر علیه السلام. امامی که با آمدنش نوری شد مزید انوار تابان خاندان وحی برای پایان دادن به تاریکی ها و جهل.
سیدنا و مولانا ابو ابراهیم موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هشام، ان کل الناس یبصر النجوم لکن لا یهتدی بها الا من یعرف مجاریها و منازلها. روایت در جلد 48 بحار علامه مجلسی علیه رحمه، در قسمتی از فرمایش امام کاظم صلوات الله علیه به جناب هشام ابن حکم که هشام همه مردم ستارگان و نجوم رو میبینند اما همه بهش هدایت نمیشن. در قدیم الایام، الانم بعضی جا هست، قبله و شرق و غرب و جنوب و شمال رو تو کشتی و دریام همینجور از طریق ستارگان تشخیص میدن این ستاره هاست مفرمد، اما چون معارف و منازلشون رو نمیدونن جاشون کجاست، با اون ترکیب بشه چه خواهد شد، به شانه راست به شانه چپه، راه رو پیدا نمیکنن مگر کسی از اصحاب نجوم همه اینها رو با خبره. به محمد ابن مسلم و زراره فرمود، گفتم فلان رفیقشون میخواد بره هند فلان درس رو بگیره، فرمود شرقا او قربا، شما دوتا برید به طرف شرق یا قرب، لن تجدا، لن نفی عبده در صرف، لن تجدا علما مستفیدا الا ها هنا زد کف اتاق و حجره، هرچه هست اینجاست. ما یه چیزی میگیم 4 سال دیگه تفسیره میزنیم بهش، 5 سال دیگه نفیش میکنیم، اصلا جهان بینی تا نوک بینی بیشتر نه. اون حضراتم که عالم به ما کان گذشته، ما یکون آینده و هو کائن زمان حال، فرمود کذالک که انتم تدرسون الحکمه، شما دانش کسب میکنید اما هدایت نمیشه چون عمل بهش نمیکنید. این که فرمود اگر خوندی علمی که عمل بهش نشه در این خانه حجاب میشه، وبال میشه یوم القیامه، کتاب العلم به حال بال نمیشه برات روز قیامت، وبال میشه.
نشسته بودم پای تلویزیون، ایام تولد امام کاظم سلام الله علیه بود و تلویزیون داشت یه سخنرانی در مورد زندگانی امام کاظم علیه السلام پخش میکرد، قصه ای که برای من واقعا جالب بود.
شخصی از فرزندان و از نسل یکی از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام می آمد دور و بر امام کاظم علیه السلام در مسجد، اهانت می کرد، جسارت می کرد، بی ادبی می کرد، به امیرالمؤمنین توهین می کرد. کار به جایی رسیده بود که بعضی از اصحاب امام کاظم علیه السلام گفته بودن آقا ما جوابش رو می دیم، ما بذارید خدمتش برسیم. حضرت نهی شدید کرده بودن، هرگز فرمود این کار نکنید، بذارید امرش رو به خودم بسپرید. زمانی گذشت و مدتی این رفتارها رو داشت و بعد مدتی حضرت فرمودن که این بنده خدایی که میاد ما رو اذیت میکنه، این حرفا رو به ما میزنه، کجاست؟ جاش کجاست؟ آدرسشو دادن. آقا فلان جا در فلان مزرعه مشغول کشت و زرع هست. حضرت سوار بر مرکبشون شدن، آمدن سر مزرعه، دیدن که بله در مزرعه‌اش حضور داره. وارد مزرعه‌اش شدن. تا دید که حالا امام وارد مزرعه‌اش شدن، خب ادبیاتش مشخصه که چه جوریه. صداشو بلند کرد، آی نه تو مزرعه من. حضرت اعتنا نفرمودن، کنارش نشستن، باش خوشوبش کرد، احوالپرسی کرد، لبخند به چهره‌اش زد. بعد فرمودن بگو ببینم چقدر برای مزرعه‌ات خرج کردی؟ گفت 100 دینار. فرمودن چقدر امید داری برداشت کنی؟ خب به هر حال همچین با امام سر سازش نداره دیگه. با تندی گفت علم غیب ندارم که. حضرت فرمودن با همون آرامش گفتم چقدر امید داری که برداشت کنی؟ گفت 200 دینار. حضرت کیسه در آوردن، گفتن بیا این 300 دینار آنچه کاشتی و آنچه امید داری برداشت کنی، زراعت مزرعت مشالله امسال خیلی خوب خواهد بود. تا این رفتار رو از حضرت دیده، امام رو در آغوش کشید، عذر خواهی کرد، آه ببخشید، معذرت میخوام. این ماجرا تمام شد. حضرت آمدن این روزی در مسجد، جالبه این آقا آمده بود تو مسجد قبل از حضور امام، گویا حتما هم دور و بریا گفتن باز الان امام مکاظم میان و بلوای راه میفته. تا حضرت کاظم علیه السلام آمدن دیدن این آقا آمد و شروع کرد مدح حضرت رو گفتن و الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که چه کسانی را برگزیند، رسالت را در چه خانواده‌ای قرار بدهد. دیدن عجب مدح امام میکنه، حتی دور و بریهای خودش گفتن اه چطور تو این آقا رو داری مد میکنی، چطور داری میستایی. بعد تعریف کرد، گفت حضرت با من چه کردن و آقا شد مرید امام، با دور و بریهای خودش به نفع امام مخاصمه میکرد. ببینید چطور شد که دشمن حضرت میشه دوست حضرت، با یه بخشش، با یه روی باز، با یه اخلاق خوب. چقدر آسون ما میتونیم دلها رو به دست بیاریم. امام کاظمی به ما یاد دادن
آمدی و با به هر حاجت دلها شدی،
حاجت دلها شدی،
با به هوایج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خدا.
هر شی الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
هر شی الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریا، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو، کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست.
نگاهی نو به ابعاد زندگی امام کاظم علیه السلام.
بتونه یه دشمن رو تبدیل کنه به یه مرید سرسخت. آقا موسی بن جعفر علیه السلام اونقدر بزرگوار بودن که حتی دشمنانشون هم به آقایی و بزرگواری اون حضرت اعتراف داشتن. یاد یه مطلبی افتادم که پای منبر آیت الله یثربی شنیده بودم.
مأمون گفت پدرم وقتی آمدیم ما به مدینه، همه بنی هاشم، همه قریش می اومدن ازش دیدن میکردن، من دیدم که به بعضی از مهمان ها تا 5000 دینار داد، ولی وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما خبر دادن که داره میاد، خیلی تکریم کرد. حتی حضرت سوار بر مرکب بود، اجازه نداد حضرت از مرکب پیاده بشه تا روی بساط او ورود کرد. ولی وقتی میخواست حضرت بره به منم گفت آقا رو بدرقه کن تا در خونه، ولی یه کیسه 50 دیناری داد. من وقتی برگشتم به پدرم گفتم تو چطور چنین کردی نسبت به این آقایی که این همه ازش احترام کردی و چنین و چنان، این آقا کی بود و بعدم چطور انقدر کم بهش پول دادی؟ این عبارت از هارون خیلی جالبه، گفت هازا امام الناس و حجت الله علی خلقه و خلیفته علی عباده. مأمون میگه من گفتم یا امیر المومنین اولیست هازه صفات کلها لکه و فیک، تو حجت اللهی، تو امام الناسی. گفت انا امام الجماعه فی الظاهر بالغلبه و القهر. بله تو این خیالاتو داری، قهر و غلبه، من امام مردم هستم، اما این موسی بن جعفر امام حق و الله. یا بنی انه لا حق به مقام رسول الله علیه و علی آله السلام منی و من الخلق جمیعا. ما که همچین منزلتی نداریم. اما این که گفتی چرا بهش کم دادم و چرا در مضیقه است و اینها، بدون تو والله لو نازعتنی هذا الامر، تو که بچه‌ام هستی، لو نازعتنی هذا الامر لاخذت الذی فیه عینی، کلتو از بدنت جدا.
دلم میخواست بیشتر در مورد روایت‌های رسیده از امام کاظم علیه السلام بدونم. اومدم سراغ قفسه کتاب‌ها. کتابی پیدا کردم در مورد فرمودهای اهل بیت علیهم السلام. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به این روایت نورانی از امام موسی بن جعفر علیه السلام.
آمده بود تفسیر نعمت ظاهر و نعمت باطن را بپرسد. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نعمت ظاهر همان امام ظاهر است و نعمت باطن همان امام غایب. پرسید مگر امام غایب هم داریم؟ فرمود آری، امامی که خودش از چشمهای مردم غایب است ولی یادش از دل اهل ایمان غایب نمی شود. او 12 امام از ما اهل بیت است. خدا برایش سختی ها را آسان می سازد، سرکش ها را تسلیمش می کند. خیر سرهای نافرمان پیش او هلاک می شوند و شیطان های پلید به دست او نابود شدنی هم. هفتمین آفتاب مستندی است که پیوند می‌زند موضوعات معارفی را به موضوعات معنوی.
چقدر رؤیایی میشه زمینی که دیگه توش هیچ ظالم و ستمکاری نباشه، زمانی که دیگه تمام دنیا آباد باشه و هیچ اثری از خرابی روی زمین نمونه. این روایت زیبا منو یاد یه مطلبی انداخت که پای صحبت‌های استاد هاشمی نژاد شنیده بودم در مورد زیبایی‌های دوران ظهور امام زمان علیه السلام.
در زمان ظهور خدا امن میکنه با آسمون که هر چی داری ببار، مهدی عزیز ظهور کرده است، داره که تمام جهان میشه آباد. فلا یبقا فی الارض خرابون الا امره، به کره زمین هیچ زمین خرابی نمیماند الا اینکه به برکت صاحب زمان ارواح منافدا آباد میشود، کار به اونجا میرسد. یتمنا له الاحیاء و امواتهم، آرزو میکشن زندگان که کاش مردگانشون زنده بودن. یه بابا تو که اینقدر صاحب از زمان رو دوست داشتی دعای فرج میخوندی، کاش بودی این زمان زیبای ظهور رو تماشا میکردی و میدیدی چقدر اون زمان زیبا میشود و امت اسلام بزرگ میشود و عظیم میشود. خدا هر چه زیبایی داره برای زمان صاحب زمان ذخیره کرد.
می دانم این را عاقبت، یک روز فوقا می شود، عدل و امید و دوستی چون گل شکوفا می شود، چون گل شکوفا می شود، بر خاک خشک سینه ها، بر خاک خشک سینه ها، پیغام باران می رسد، پیغام باران می رسد، بر کام سرد دانه ها، بر کام سرد دانه ها، موی بخاران میرسد، موی بخاران میرسد. یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی.
آن روز فریاد همه الله اکبر می شود، نخل امید بی کسان پر شاخ پر بر می شود، پر شاخ پر بر می شود، از کعبه بانگی آشنا تا آسمان ها می رسد، از ریشه می میرد ستم، دوره پلیدان می رود، دوره پلیدان می رود.
یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی.
حتی تصورش هم سخته. تو این دنیای پر مشکل و پر از گرفتاری بعضی ها اونقدر از زندگی خسته شدن که آرزو میکنن از این دنیا برن، اما یعنی میشه یه روز این دنیا اونقدر خواستنی بشه که مرده ها حسرت بخورن و بخوان برگردن؟ به ذهنم رسید این سخنرانی استاد هاشمی نژاد رو توی گروه های پیام رسان بفرستم برای دوستان تا اونها هم بشنون و لذت ببرن. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام به همگی، عید همه ی رفقا مبارک باشه. انشالله به زودی زود ظهور آقامون. ممنونم از رضای عزیز که مثل همیشه یه بحث زیبا رو تو گروه مطرح میکنه. صحبت کردن در مورد دوران ظهور حضرت واقعا لذت بخشه. اصلا آدم نمیتونه اون دوران عجیب رو تصور کنه. مثلا همین مطالبی که استاد هاشمی نژاد گفتن، فرض کن زمین همه ی طلا و جواهرات خودش رو ظاهر کنه، خیلی عجیب میشه. حالا یه مطلبی عجیبتر رو میخوام بگم براتون. من توی روایات خوندم که وقتی طلاهای زمین ظاهر میشه، مردم اعتنایی به اون ثروتا نمیکنن و بی توجه از کنارش رد میشن. حتی اونایی که به خاطر پول به جرم و جنایت آلوده شدن، افسوس میخورن که چرا این کارا رو کردن. یعنی زمان ظهور فقط ثروتا آشکار نمیشه، بلکه اون روز وجدان آدم‌ها هم بیدار میشه. دیگه از اون حرص و طمع و زیاده خواهی خبری نیست. خواهش میکنم اگه کسی از رفقا این روایتو داره متنشو بفرسته توی گروه. ازتون ممنونم.
مطلبی که محمد گفت خیلی برام جالب بود. رفتم پای کامپیوتر تا بتونم این روایت رو پیدا کنم. عبارت برکات ظهور امام زمان علیه السلام رو جستجو کردم. با کمی جستجو پیداش کردم. روایت از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود.
زمانی خواهد رسید که زمین پاره‌های وجودش قطعه‌های طلا و نقره را بیرون بریزد. در آن وقت قاتلی خواهد گفت به خاطر این چیزها دست به جنایت زدم، کاش نمی زدم. آن که با بستگانش قطع رابطه کرده خواهد گفت به خاطر این چیزها از بستگان خود بریدم، کاش نمی بریدم. سارق هم افسوس خواهد خورد که چرا به خاطر همان چیزها دستش را در راه دزدی داده است. همه آن طلا و نقره ها را رها می کنند و چیزی از آن بر نمی دارند. چون این ماجرایی اتفاق خواهد افتاد. این وعده رسول خداست برای روزگار زیبای ظهور.
جان من است او، ای مزنیدش آن من است او، ای مبریدش آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. I'm gonna make you mine. هرگز قوقا و سر سودا سر کشد اینجا سر ببریدش آم بیاید خاص کنیدش خام بیاید هم بپذیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل از تو معتدل از تو شمع دل از تو پیش کشیدش جان من از تو هی مزنیدش آن من از تو هی مبریدش آب من از تو نان من از تو مثل دارد باغ امیدش باغ و تنانش آب زبانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل از تو متصل از تو شمع دل از تو پیش کشیدش
عجیبه. مردمی که یه روزگاری به خاطر پول دستشون به خون هم آلوده شده به جایی میرسن که حتی به کوههای طلا بی اعتنا میشن. یعنی چطور ممکنه؟ وقتش بود مثل همیشه تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و از نظرات ایشون هم بهره‌مند بشم. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام آقا رضای گل، حال شما؟
ممنونم حاج آقا، دعاگوییم. ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، مراحمید، در خدمتیم.
حاج آقا دارم در مورد زیبایی های دوران ظهور امام زمان علیه السلام تحقیق میکنم. میخواستم شما هم یه لطفی بفرمایید و اگه مطلبی در این باره تو خاطرتون هست بفرمایید.
بله، صحبت کردن در مورد زیبایی های ظهور امام زمان علیه السلام کار ساده ای نیست و متاسفانه من کمتر دیدم کسی اونجوری که حق مطلب ادا بشه در مورد ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام و برکات حکومت حضرت صحبت کنه. متاسفانه بعضی ها هم که وارد این بحث میشن خیلی سطحی این مطلب رو بیان میکنن. مثلا بعضی ها گمون میکنن منظور از عدالت در زمان ظهور اینه که اگر کسی مثلا دزدی کنه حتما دستش قطع میشه. واقعا جای تأسفه کسی بخواد اینجوری در مورد اون دوران فکر بکنه. شاید اوائل حکومت حضرت چنین باشه، اجرای حکم خداوند، اما نهایت مطلب خیلی بالاتر از این هاست. حکومتی که اهل بیت علیهم السلام منتظرش بودن و به خاطرش جونشون رو دادن، به پاش خون دادن، این نیست. بگذارید اینجوری توضیح بدم. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر کسی به حق خودش برسه. خب شما به من بگید حق بشر چیه؟ بشری که خدا میگه نفخت فیه من روحی، بشری که همه فرشته ها از جبرائیل و میکائیل گرفته تا بقیه همه مأمور میشن بهش سجده کنن، بشری که خدا میگه من همه عالم رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم، حق این بشر چیه؟ حقش اینه که بره دزدی کنه و دستشو قطع کنن؟ این شأن بشری که دزدی کنه، این عدالته؟ یا نه، عدالت اینه که جوری تربیتش کنن که دیگه کسی ظلم نکنه به کسی، نه به خودش نه به دیگران. این یعنی عدالت. آقا مولا صاحب الزمان علیه السلام مردم رو جوری تربیت میکنن که صریح